رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شام شما بخیر. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز شنبه 19 نوامبر سال 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در ابتدا سرخطی اخبار. رفتار و بیانیه‌های رهبران روسیه حکومت تاجیکستان را ناراحت کرده است. سیف الاسلام پسر معمر قذافی رهبری کشته شده لیبیا را بازداشت کردند. نشست لجرگه رهبران شورای قوم و قبایل افغانستان ادامه می‌کند و مجمع کلی سازمان ملل طرح سوءقصد و جان سفیر سعودی را محکوم کرد. تفصیل خبرها. حکومت تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است و بیانیه‌های توهین‌آمیز و منفی نسبت به مردم و حکومت تاجیکستان خاتمه دهند. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه گفت این مسئله در ملاقات محمود جان صابیروف معاون وزیر و سرگئی پاپوف سفیر روسیه در دوشنبه بررسی شد. دیپلمات تاجیک گفته است مطبوعات و رهبران بلندپای روسیه با شرح قضیه خلبان‌های زندانی شده روس نسبت به تاجیکستان بی‌احترامی می‌کنند. محمود جان صابیروف همچنین از سرنوشت مهاجران کاری تاجیک ابراز نگرانی کرده است که طی یک هفته اخیر صدها نفر از آنها را بازداشت کردند و گروهی را هم از قلمرو روسیه راندند. دادگاه تاجیکستان روز 8 نوامبر دو خلبان از جمله ولادیمیر صدونیچی شهروند روسیه را با گناه عبور غیر قانونی مرز، قاچاق و نقض معیارهای بین المللی پرواز به 8.5 سال زندان محکوم کرد که این هیاهوی را در روسیه برانگیخت. بنابر گزارش رسانه‌های لیبیا، سیف الاسلام پسر معمر قذافی رهبری سابق کشته شده لیبیا در جنوب این کشور بازداشت شده است. خبر مذکور از قول محمد العلاقی وزیر عدلیه حکومت موقت لیبیا نشر کردند. محمد العلاقی وزیر عدلیه به خبرگزاری رویترز گفته است پسر 39 ساله و یکی از 8 پسر فراری معمر قذافی در منطقه آبری در شهر طرابلس بازداشت شد. در جریان بازداشت به او آسیب نرسیده است. دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت در شهر گاگا سیف الاسلام را به جنایت علیه بشریت میکند که او وارث پدرش دانسته میشد. معمر قذافی پس از تقریبا 42 سال حکومت در لیبیا یک ماه پیش در قیام مردمی علیه حکومتش کشته شد. برگزار کنندگان لجرگه نشست رهبران قوم و قبایل افغانستان میگویند نشست مذکور ظاهرا یک روز دیگر ادامه خواهد کرد. در نشست مسائل سرنوشت آینده افغانستان از جمله شبه های رسیدن به صلح تا به حضور نیروهای آمریکایی در این کشور بررسی می شود. کمیته های مرکب از 2000 نمایندگان لجرگه توصیه های خود در این زمینه ها را به حکومت افغانستان پیشنهاد خواهند کرد. صحبت های نشست که 3 روز پیش بینی شده بود اکثرا روی کاهش خشونت و حضور نیروهای آمریکا در افغانستان بعدی سال 2014 است که آیا بمانند و یا این کشور را ترک کنند. تاجیکستان و آمریکا برنامه مقاومت مشترک علیه قاچاق مواد اتمی را امضا کردند. سند مذکور روز 18 نوامبر همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه و کنت گروس سفیر آمریکا در دوشنبه امضا گذاشتند و گفته وزارت هدف از برنامه تقویت توانایی تاجیکستان برای جلوگیری و مقاومت علیه قاچاق مواد هسته ای است. در تاجیکستان از زمان شوروی میلیون ها تن پرتاب معدن اورانیوم کارکرد شده میراث مانده است. فشارها بر رژیم سوریه می‌افزاید تا به سرکوبی بی‌رحمانه تظاهرگران ضد دولتی خاتمه دهد. از یک سوی اتحادیه عرب به سوریه با تحریم تهدید کرده است، از سوی دیگر فرانسه خواستار اعمال تحریمات تازه سازمان ملل علیه سوریه شده است. بنا به گزارش‌ها شب جمعه به شنبه در سوریه در ادامه تظاهرات ضد رئیس جمهور بشار اسد که از 8 ماه پیش شروع شد ده نفر دیگر کشته شدند. از آن زمان تا کنون به گفته سازمان ملل بیشتر از 3500 نفر جان دادند. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز دیگر بار تاکید کرد که اعتقاد کشورش بشار اسد باید کنارگیری کند و راه را برای گزارش دموکراتی در سوریه باز نماید. مجمع کلی سازمان ملل ادعای سوءقصد به جان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را که گویا با هدایت ماموران امنیتی ایران تهیه شده بود محکوم کرده است. به این قطعنامه سازمان ملل 106 کشور رأی موافق، 6 کشور مخالف و 40 کشور رأی ممتنع دادند. در این سند اگرچه ایران را در طرح‌ریزی سوءقصد متهم نکردند، اما از آن کشور خواستند به قانون‌های بین‌الملل احترام گذارد و در تحقیق قضیه همکاری کند. مقامات آمریکا ماه گذشته گفتند دو نفر با هدایت ماموران امنیتی ایران می‌خواستند عادل الجوبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را بکشند. ایران ادعاها دایر به این سوءقصد را رد میکند و مؤسسی ثروتمند شرکت گوگل و مؤسسه مالک ویکی‌پدیا تارنمای اطلاعاتی پربیننده نیم میلیون دلار کمک کرده است. سرگئی برین و خانم او آنا وایچیچ که 500 هزار دلار را از طریق بنیاد برین وایچیچ که به بنیاد ویکی‌مدیا صاحب ویکی‌پدیا دادند که رایگان اطلاعات زیادی را در اختیار کاربران اینترنت می‌گذارد. و شنونده گرامی برای دریافت اخبار بیشتر و رایگان لطفاً به تارنمای رادیو آزادی مراجعه کنید به نشانی آزادی.org یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله شنونده عزیز و گرانقدر رادیوی آزادی هستید که ما از طریق ماهواره و موج‌های کوتاه و اینترنت مستقیما پخش می شود. حالا نگاهی به عنوان گزارشی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر می شنویم. روسیه و قزاقستان و جمهوری بلاروس اعلامیه همگیرایی و تاسیس کمیسیون اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. هشداری هواشناسان تاجیک از یک زمستان سرد دیگر در تاجیکستان، هشداری که مردمی گرمی پسند را می ترساند. روزنامه واشنگتن پست می گوید روسیه با اخراج مهاجران کاری از قلمروش از تاجیکستان نقار می گیرد و در ولایت قتلان یک مدرسه اسلامی را بستند با نگرانی از اوج گرفتن تندگرایی اسلامی در منطقه. رهبران روسیه، جمهوری بلاروس و قزاقستان روز 18 نوامبر در مسکو اعلامیه درباره همایش اقتصادی کشورهای اوراسیا و تأسیس کمیسیون اقتصادی اوراسیا را امضا کردند که به گفته دیمیتری مدودف برای آینده این سه کشور سرنوشت ساز خواهد بود.
ما در راه تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا گام دیگر و بسیار بزرگ گذاشتیم، اتحادیه‌ای که بیشک آینده کشورهای ما را رقم خواهد زد. از 1 ژانویه سال آینده کمیسیون اقتصادی اوراسیا به کار شروع میکند و بسته عهدنامه‌های بین المللی فضای یگانه اقتصادی جمهوری بلاروس، روسیه و قزاقستان حکم اجرا میگیرد.
دمیتری مدودف مبالغه کرد که کشورهای دیگری از جمله از حساب کشورهای مشترک المنافع آمدند به این اتحادیه بپیوندند، اما کشور مشخصی را نام نبرد. ایده تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه و به احتمال غالب رئیس جمهوری آینده این کشور است که سقوط شوروی را مصیبت بزرگ خوانده است و مشتاق زیر چتر روسیه آوردن کشورهای شوروی سابق است. او با نشر مقاله گفته بود هدف او احیای شوروی سابق نیست و این اتحادیه کشورهای مستقل خواهد بود که میتواند به یک قطب مهم جهانی معاصر تبدیل شود. ولادیمیر پوتین همچنین قرغیزستان و تاجیکستان را از جمله آنها نامید که میتوانند به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپیوندند، اما برخلاف پیشبینی های دولت روسیه ایده پوتین جانبداران زیادی پیدا نکرد و به گفته کارشناسان خود روسیه این طرح طرح است که برای اجرای آن راهی دراز در پیش است. الکسی پورتانسکی، کارشناس اقتصادی روس، در این باره میگوید
همایش در یک روز و یک سال و دو سال نمی شود. مرحله نوبتی با امضای تأسیس کمیسیون اقتصادی اوراسیا شروع شد. سخن درباره آن می رود که در 5 ساله در این زمینه کار کرده شود. طبیعی است که کشورهای جهان برای آن همایش می یابند، مجموعه تولیدات ناخالص ملی خود را زیاد کنند، تجارتشان رشد یابد و در مجموع زندگی مردم بهتر شود. ما به همین راه وارد شدیم و از حالا دایر به حاصل آن صحبت کردن زود است.
با گفته تحلیلگری سیاسی بلاروس یوری چاوس، رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو که از قدیم با تشویق همگیرایی در میان کشورهای سابق روسیه را به شوق می‌آورد، تنها به خاطر نجات حکومت خود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوستنی است.
جمهوری بلاروس میکوشد تا از حساب این تشبث نوی همگرایی بقای نظام سیاسی و اقتصادی حاضره کشور را که بر اثر بحران به مشکلات زیاد گرفتار شده است تأمین کند. شرطم بگویم حالا برای بلاروس مسئله بقای رژیم سیاسی کشور است.
الکسی مالاشینکو، تحلیلگر مرکزی کارنگی در مسکو نیز در صحبت با رادیو آزادی ایده همگرایی و تشکیل اتحاد را یک افسانه خواند و گفت
همگرایی این یک افسانه است. اینجا روابط روسیه و قزاقستان است که الکساندر لوکاشنکو هم با آن چسبیده است و قرغیزستان است که برای پول میخواهد با آن بپیوندد. بگذارید درباره تشکیل اتحادیه اوراسیا همان رئیس جمهوران صحبت کنند و تا یک سال دیگر، تا زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انتخاب شود.
در تاجیکستان تا کنون به پیشنهادها در زمینه تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا به اصطلاح شور و هیجان دیده نشده است و ظاهرا بعد جنجال با روسیه بر سر حکم زندان خلبانهای روس در تاجیکستان یک بار دیگر اندیشه خواهند کرد که به این اتحادیه به رهبری روسیه بپیوندند یا نه. بعد یک آگاهی برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
در ولایت ختلان یک مدرسه اسلامی را بستند، زیرا به گفته مقامات بدون سندهای قانونی فعالیت میکرد. در تاجیکستان سالهای اخیر توجه به اسلام بیشتر شده است و مقامات نگرانند که اندیشه‌های افراطگرایی میان جوانان دامن زده میشود و این برای امنیت تاجیکستان خطرناک است. ناصر جان مامورزاده خبرنگار ما در ختلان دایر به همین مدرسه و نگرانی های مقامات رسمی تاجیکستان از اسلامی سیاسی گزارش میدهد.
در شهر قرغان‌تپه فعالیت مدرسه‌ای که در زمینه یکی از مساجد قدیمی با 90 طالب علم ارکان اسلام را می‌آموخت قطع شده است. جمعه نظر سید علی دوستان شهر قرغان‌تپه ضمن ملاقات خاص با اهل ضیاع مرکز ماموری ولایت ختلان گفت این مدرسه بنابر نداشتن حجت‌های دخلداری به قیدگیری بسته شده است. دوستان قرغان‌تپه افزایش توجه جوانان به علوم مذهبی را به افزایش تعداد مسجدها مربوط دانست که به ادعای او فعال نیک نیست. جناب سید علیف همچنین با تلاش‌های برخی گروه‌ها برای اسلامی سازی تاجیکستان تاکید کرد که مایه نگرانی دولت شده است.
اسلامی کنونی جامعه در شرایط کنونی تاجیکستان با سیاسی شوی اسلام آورده می‌رساند که این فعال خوب نبوده می‌تواند وضعیت جمعیتی و سیاسی مملکت را ناآرام کند. همزمان چنین روند در جامعه تناسبی آدمان مایل حیات دنیوی و دموکراتی داشته را از یک طرف و اسلام گرایان را از طرف دیگر ویران نموده در معرکه های سیاسی از جمله انتخابات ها می تواند طرفداران رویه های تند و افراطگرایی را دوچار زیاد نماید.
دوستان قرغان‌تپه از کدام یک گروه دستاندرکار در اسلامی سازی جامعه تاجیکستان نام نبرد، اما گفت جلب نابالغان به تعلیمات غیر رسمی دینی، ساختمان مسجدها بدون اجازه مقامات، تعیین نمودن امام خطیبان مسجد به موافقه با حکومت محلی در حالت غیر سانیتری نگاه داشتن و استفاده بیرون از مقصد مبلغی وارد شده به مساجد، این همه نشانه های مداخله به ساخت دموکراسی و دنیوی دولت می باشد. حالا مسجدی که مؤسسی مدرسه بسته شده اسلامی بود و هنوز در سال 1993 بنیاد یافته است، همراه با 4 مسجد دیگر بنابر عدم شرایط مساعد برای نمازگذاری و وضع بدی اپیدمیولوژی به پرداخت جریمه مالی محکوم شده است. شریف خان سمیف رئیس شهر قرغان‌تپه میگوید اخیرا شهرداری امام خطیبان مسجد جریمه شده محلی را هشدار داده است که در صورت زود هنگام اصلاح نشدن نواقص آشکار گردیده فعالیت آنها قطع کرده خواهد شد.
همین پنج وقت نماز پازده شلگی باشید بعد برای نماز دمید. نه اینکه بعد اگر بود ما هم مسجد تشکل کردیم و باید تایبستان زیادتا اونو حق نگی دارو مسجد رو پازده بشید. همین روزی جمعه میشود نبرش برای رفو محکم میشود. اما بیا درخت نمیشنون درخت نمیشنون. بگو یه همسایت یادم بی یادم نمیکنه. خونه چکیده سه همه یک بیچاره در چورو متر موندگه هیچ که دستگیری نمیکنه.
هشدار شهرداری قرغان‌تپه برای بستن در چند مسجد محلی در حال است که چند ماه قبل یک مسجد در این شهر بنابر به گفته مقامات محلی نداشتن اجازه‌نامه رسمی فعالیت تخریب کرده شد. من این نمازگذاری و سرازیر کردن این مسجد که در یکی از محله‌های مرکزی شهر قرغان‌تپه جایگیر بود باعث ناراحتی و اعتراض ساکنان محلی گردیده بود. این هم در حال است که دادستانی شهر قرغان‌تپه میگوید حالا 12 مسجد جامع و 5 وقته رسما ثبت نام شده محلی و 3 عبادتگاه پیروان ادیان دیگر فعالیت آزاد و بی‌مانع داشته، هیچ نهادی رسمی آزادی‌های مذهبی و اعتقادی شهروندان را محدود نکرده است. اما نمازگزاران میگویند در اکثر شهر و نواحی منطقه نیازهای حکومتی و انتظامی در مسجدها ریت‌های مخصوص دایر کرده با هر بهانه سندهای جزادهنده ترتیب می‌دهند و گاهی به نمازگزاری در مسجد جریمه شده مانع می‌شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
بستن یک مدرسه اسلامی در شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلان و نگرانی های مقامات رسمی از ظهور اسلامی سیاسی.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و و در این فرصتی برنامه دایر به ماجرا بر سر حکم زندانی خلبانهای روس در تاجیکستان و اذیت مهاجران کره تاجیک در روسیه صحبت میکنیم. اخیرا گنادی انیشنکا سرطبیبی بهداشتی روسیه گفته است باید مسئله منع قبول مهاجران کره تاجیک هرچی زودتر بررسی شود، زیرا آنها با خود به روسیه بیماری های زیادی میارند. گنادی انیشنکا که اکثرا هنگام بحث های سیاسی روسیه لجام سخن را بیشتر از دیگران به دست میگیرد، بعد ماجرای روسیه با بلاروس و گرجستان است واردات محصولات این دو کشور به روسیه را ممنوع کرده بود. روزنامه معتبر واشنگتن پست در یک مقاله دایر به ماجرا بر سر حکم زندانی خلبانهای روس در تاجیکستان نوشته است روسیه از همین راه از تاجیکستان نقار میگیرد. همکارم رحمت کریمی دولت این مقاله را خلاصه میکند.
روز سه‌شنبه روزنامه واشنگتن پست اطلاع داد که روسیه استرداد یا خود دپارتاسیای مهاجران تاجیک را شروع نمود که به گفته مقامداران تاجیک ظاهرا این پاسخ به حبس خلبان روس در تاجیکستان است. روزنامه شناخته امریکایی می نویسد که این اقدام روسیه می تواند روزگاری هزاران مردکار تاجیک را ولنگار نموده نظم و ثبات این همسایه کشور افغانستان را برهم زند، زیرا اقتصاد تاجیکستان و حیات هزارها آیله این جمهوری با آن پول وابسته است که مردکاران از روسیه می فریستند. واشنگتن پست خاطر نشان کرده است که در دوام سال گذشته مسکو بارها به تاجیکستان اشاره کرد که حاضر است مرزبانانش را به این جمهوری برگردانیده نظارت بیش از 1400 کیلومتر مرز میانی تاجیکستان و افغانستان را از سر گیرد. مؤلفان مقاله در واشنگتن پست همچنان نوشتند که تاجیکستان در نوبت خود پاسخ داده است که مرزبانان این کشور به نظارت و حفظ سرحد با افغانستان قادر هستند و اصلا منصبداران تاجیکستان این پیشنهاد روسیه را همچون کوشش ضعیف نمودن استقلال این کشور ارزیابی میکنند. روسیه باشد اصرار می‌ورزد که نیروهای تاجیکستان قدرت از بین بردن قاچاق هروئین از افغانستان به قلمرو جمهوری سابق شوروی را ندارند. واشنگتن پست می‌نویسد با احتمال زیاد این بحث تاجیکستان و روسیه با کوشش‌های توسعه همکاری‌های امنیتی کشورهای منطقه ضربه می‌زند. روز سه‌شنبه خدمات مهاجرت تاجیکستان خبر داد که از میان تخمیناً 300 مهاجر که روزهای اخیر بازداشت شدند، 11 نفر به جرم ویران نمودن قانون‌های مهاجرت روسیه به تاجیکستان استرداد شدند. ولادیمیر لابانوف سرپرست بازداشتگاه شهر مسکو تصدیق کرد که گروهی از مهاجران بازداشت شده تاجیک به وطنشان فرستاده شدند و دیگران در حال آماده باش به استرداد می باشند. در ادامه مقاله واشنگتن پست خاطر نشان کرده است که دادگاه تاجیکستان ابتدای ماه نوامبر دو خلبان هواپیماهای بارکشی ان 72 شهروند روسیه ولادیمیر صدانیچی و شهروند استونیا الکسی رودنکو را با جرم عبور غیرقانونی مرز، پایمال شدن قانونهای پروازهای بین المللی و قاچاق محرک هواپیما با مدتی 8.5 سال از آزادی محروم و هواپیماها را به حیث وسیله جنایت مصادره کرد. این قضیه باعث سر و صدای زیادی ملتگراهای روسیه گردید، ولی ارکادی دوبنوف در نشریه مسکوفسکی نوستی استرداد تاجیکان را عملی غیر معقول نامیده ابراز داشته است که در عرفه انتخابات پارلمانی ماه آینده مقامات احساسی بدبینی خارجیان را دامن میزنند. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف ارتباط اخراج مهاجران با حکم خلبانها را رد کرد، ولی افزود ادامه استرداد مهاجران امکان پذیر است. روز دوشنبه سرطبیب سانیتری روسیه گنادی انیشنکو پیشنهاد کرد روسیه قبول مهاجران از تاجیکستان را متوقف نماید، زیرا آنها سرچشمه بیماری سپید و سیل می باشند. واشنگتن پست از نقل کرامت شریپوف یکی از پیشوایان جماعت‌های مهاجران تاجیک روسیه آورده است اگر بحران حل نشود در ماه‌های آینده تا 1 میلیون مهاجر تاجیک و ازبک از روسیه اخراج می‌شوند. او هشدار داده است که شماری از این مهاجران استرداد شده می‌توانند با گروه‌های دهشت‌افکن همراه شوند. در پایان مقاله واشنگتن پست نوشته است که روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی دارد و در آن تا 7.5 هزار افسر و سرباز ایفای وظیفه می‌کنند. چند پیش پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف گفته بود که ابتدای سالهای 2012 دوشنبه و مسکو سازشی به امضا رسانیده حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را به مدت 49 سال دیگر تمدید میکنند، ولی بحران اخیر امکان دارد این نقشه را از بین برد و روسیه باج صادراتی مواد سوخت به تاجیکستان را بالا برده انتقال پول از روسیه به این کشور را منع کند.
همکارم رحمت کریمی دولت گزارش میداد. و در تاجیکستان هواشناسان کشور هشدار دادند که زمستان امسال نظر به زمستانهای گذشته سردتر خواهد بود، همان چیزی که مردم در تاجیکستان از آن میترسند، زیرا زمستانی سرد تولید نیروی برق را در کشور کمتر میکند و خانه ها هم سرد و تاریک تر میشوند. عبدالقیوم قیومزاد در این باره گزارش تهیه کرده است که با صدای مردمی عادی شروع میشود.
من 20 سال اخیر به فکرم در جایی که ما ساکن هستیم در اونجا نیست. گاز هم نیست. همین محله اسپچک نه گاز دارد نه گرمیدهی مرکزی. بعضن همین با قوای برخم قرق میگردد که بعد بسیار اذیت میکشند.
ما در خونه نوشونه زندگی میکنیم. تمام شرایط نیست. ما یک امیدم با برق هم خدا میگیم که هم برق نمارد که اقلا یک دو خونه را گرم کنیم.
صحبت چندی از بانوان مسکن شهر دوشنبه را میشنیدید که میگفتند نزدیک به 20 سال است با فرارسی فصل زمستان و شروع شدن سردی ها دلشان سیاه و تشویششان زیادتر می شود. نبود گرمی و گاز و زود قطع شدن نیروی برق در این فصل مثل که در پایتخت به یک حالت معمولی تبدیل شده است، در حالی که در بنای بلند آشیانه امکانی با بخاری بابایی گرم کردن منزلی سرد وجود ندارد. این بانوان در حال اسردی منازل و تشویش های خود در فصل زمستان صحبت می کنند که اداره هواسنجی تاجیکستان زمستان سرد و سنگین را در سال جاری پیشگویی کرده است. اداره هواسنجی تاجیکستان پیشگویی میکند که زمستان امسال و به خصوص در ماه ینوار بارش برف از معیار معمولی به مراتب بیشتر خواهد شد. جمیله بیدلویه و رئیس اداره آب و هواسنجی تاجیکستان گفت که معیار سردی هوا در مقایسه با سالهای پیشین یک برابر کاهش خواهد یافت. خانم بیدلویه افزود که در تاجیکستان عادتا تا 2 درجه در زمستان هوا سرد میشود، ولی امسال در نظر است این رقم تا 3.5 درجه بشود.
در حقیقت ماه ینوار نسبت به 2-3 سال اخیر سوخت‌تر پیشگویی کرده میشد و گرچه که معیار برای ماه ینوار در وادی ها 0 درجه خنکی را تشکیل دهد، احتمال است که ماه ینوار امسال حرارت هوا 1 یا 3.5 درجه خنکتر رو تشکیل کند که این از معیار مقرری 23 ساله 1 یا 1.5 درجه خنکتر است.
با تایید رئیس اداره هواشناسی تاجیکستان، اما زمستان سال جاری شبیه زمستان سال 2008 که هوا تا 20 درجه سرد شده بود نخواهد شد. اما با این وجود بانوان شهری از آن اظهار نگرانی میکنند که دشواری و عذاب آنها در فصل زمستان معلوم نیست کی به آخر میرسد. شکایت و نگرانی این ساکنان را که میگویند چندین سال است در چنین وضع گرفتارند مقامات شهرداری میشنوند یا خیر؟ شوکت سیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه میگوید آمادگی به زمستان در اساس نقشه ها درست پیش می رود.
این کارهای به انجام رسانده نتیجه های میدهد. پیش از همه برای مسئله های اجتماعی شهر در نظر از سیستم تندرستی، معارف، فرهنگ و جنراتور های اینوادی مقداری ضروری سوزشواری ها از قبیل هزوم، انگیستان ذخیره کرده شده و نسبت گرمیدی باشد یک چند کتل نهایی لکلی بنیاد گردند که آنها به سیستم معارف و تندرستی خدمت میرسانند.
ولی این خانم های ساکن شهر دوشنبه میگویند سالهاست تنها وعده رفع مشکلات فصل زمستان رو میشنوند. آنها میگویند فقط دعا میکنند که سوید نمرد، یعنی از نیروی برق محروم نشوند، وگرنه کی هاست که خانه های آنها اون گونه که خاص همه شهرهاست توسط نظام گرمیدهی گرم نمیشود و کی هاست که پختن غذا در تابه گازی را هم فراموش کرده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
با حکم دادگاه عالی پاکستان، اقلیت هجرای این کشور صاحب حق رأی شدند. این امر دادگاه در دل اعضای این طبقه تا این زمان به حقوق و اذیت کشیده در پاکستان امید و آرزوی آینده نیک بیدار کرده است. اقلیت هجرا کی هست و چرا از رأی محروم بود؟ همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
روز 14 نوامبر دادگاه عالی پاکستان به نهادهای ناظر انتخابات پاکستان دستور داد که درباره اعضای جامعه هجرا معلومات دقیق جمع آوری نموده آنها را همچون رای دهنده ثبت کنند. در پاکستان طبق آمار غیر رسمی تقریبا 500 هزار عضو جامعه هجرا اقامت دارند. آنها از نقطه نظر فیزیولوژی مرد، ولی از نقطه نظر فکری خود را زن می شمارند. اعضای این جامعه که در بین مردم با نام نرماده معروف می باشند، عادتاً لباس زنانه پوشیده نمود ظاهری خود را مثل زنان رنگ و بار می کنند. با حکم دادگاه عالی پاکستان سر از انتخابات سال آینده اعضای طبقه هجرا در برابر حق انتخاب نمودن صاحب 5 کرسی اختصاصی در پارلمان این کشور خواهند شد. چند سال پیش کسی گمان نداشت که هجرا صاحب چنین حق می شوند. در کشوری محافظه‌کار پاکستان اعضای هجرا به مانند دیگر اقلیت‌های جنسی و مذهبی مورد تعقیب و خشونت قرار گرفته بودند. الماس بابی رهبر یکی از جماعه‌های حامی حقوق هجرای پاکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: اعضای جماعه هجرا از این حکم دادگاه خیلی خوشحالند. بعد 63 سال جدایی اندازی این اولین قرار حامی وحدت است و شرافت رئیس دادگاه افتخار محمد چادری که ما را انسان نامید ما را به چنین حق سزاوار دانستند. اکنون ما سزاوار معامله انسانی شده ما را انسان رد معرکه نخواهند شمرد. هنگام ارزیابی پرونده در دادگاه عالی پاکستان، دکتر محمد اسلم خاکی، حقوقشناس معروف امور اسلامی، از حقوق هجرا دفاع نمود. او میگوید صرف نظر از پیروزی در دادگاه، در عمل تطبیق نمودن حقوق هجرا وقت و تلاش زیاد میخواهد. آنها به تدریج مقام برابر حقوق شهروند پاکستان را صاحب می شوند. حالا سازمان های شهروندی باید تشبث را به دست گرفته با آنها همچون شهروند برابر حقوق معامله کنند. نباید امکان داد که آنها به یک مسخره و مرکز استهزاء مردم تبدیل یابند. به قول خاکی دادگاه عالی بر پایه قانون اساسی پاکستان طبقه هجرا را همچون جنسی سیوم یعنی نه زن و نه مرد اعتراف کرد. آنها حق گرفتن میراث، کار و انتخاب شوی دریافت نمودند. وقتی آشکار شدن اسرار بسیاری از اعضای طبقه هجرا، آنها در سن نورسی به ترک آیله هایشان مجبور شده برای اقامت به نزد پیرانشان میکوچند. پیرها به این نورسان هجرا پناهگاه و غذا داده در جواب از آنها صداقت کامل به جامعه را طلب میکنند. اعضای طبقه هجرا عادتاً گروه های هنری تشکیل نموده در توی سر به حیث آوازخان و رقاصه هنرنمایی می کنند. در دوران حکمرانی مغول ها اعضای هجرا همچون نزدیکترین افراد حاکمان و ناظران حرم های شاهی به شمار می رفتند. بعد فروپاشی حکم مغول ها و مستملکه‌داری بریتانیا هجرا به طبقه بی اعتبار و رد معرکه تبدیل یافته بود.
و با این گزارش رسیدیم به پایانی بخشی اولی مجله شامگاهی. لحظه بعد برنامه های یک روز با شماست. بعد از آن آیین مدارا با رادیو آزادی بمانید.
نه تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم، نه